بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. احادیثی که شیخنا رحمه الله با اون احادیث استدلال فرموده اند به اصالت البراءه، یکی حدیث رفعی بود که بررسی شد و نتیجتاً شیخنا رحمه الله معتقد شد که حدیث رفع می تواند شبهه حکمیه را شامل بشود، ما لا یعلمون، برای اینکه تمام آثار در تقدیر گرفته شده و دلیلش هم اون حدیث شد که الرجل یستکره علی الطلاق و الاطاق و صدقت ما یملک تا آخر. دلالت حدیث رفع بر مدعا به نظر مرحوم شیخ بعید نیست. حدیث دیگر حدیث حجب بود که دیروز بررسی کردیم اگرچه به تطبیقش نرسیدیم. حدیث دیگر حدیث سعه بود، الناس فی سعة ما لا یعلمون، اون هم تطبیقش موند. حدیث چهارم این حدیث است: ایما امرئ رکب امرا بجهاله فلا شیء علی. کسی که گناهی را مرتکب شده است از روی جهالت، مسئولیت ندارد. پس اگر کسی شرب توتون را مرتکب شد و در واقع حرام بوده ولی این آدم نمیدونست حرام بودنش را، فلا شیء علی، مسئولیت ندارد، مؤاخذه ندارد. و هذا معنا اصالت البراءت. شیخنا رحمه الله در دلالت این حدیث هم خدشه دارد. این است که بی جهاله کلمه با ظهور دارد در سببیت، حرف با ظهور دارد در سببیت. کسی که گناهی را مرتکب شد به سبب جهاله، بی جهالتن یعنی به سبب جهالت، فلا شیء علی. جهالت میدونید که سه جور متصور است. یک جهالتی داریم که اسمش را میگویند جهل بسیط، به عبارت اخرى اسمش را میگویند شک. مثل این که کسی شک دارد توتون حلال است یا حرامه، خب این شک دیگر. جهل بسیط هم میگوین، شک هم میگوین، این یه جور جهله. یه جور جهلم داریم که اسمش را میگوین غفلت، غفلت. مثل این که کسی مشغول صرف دخانیاته، اصلا به فکرش خطور نکرده که شاید حرام بشه، اصلا حلال و حرام بودنش به فکرش نیامده. این آدم که اصلا متوجه مسئله نبوده که این شاید حرام باشه باشد نه نسیانی خطایی، این گونه آثار، آثاری که مترتب بر نقشه است یا آثاری که مترتب بر طرف مقابل این نقشه است، جاهلی هم داریم که نه جهل بسیطه که شک بهش بگویم و نه غفلت و عدم توجهه، بلکه جهل مرکبه، جهل مرکب. و هو معتقد الخلاف، اون آدمی است که برخلاف مطلب معتقد بوده، معتقد بوده است که شرب توتون حلاله، نگو در واقع حرام بوده. این که معتقد بوده حلاله، این علمه یا جهله؟ جهله دیگر، منتها جهله مرکب، نمیداند و ندانستنش را هم نمیداند، خیال میکند که میداند، بله؟ نمیداند و ندانستنش را هم نمیداند، یعنی خیال میکند که میداند. خب این جهل مرکبه، جهلی است که از دو تا نمیداند مرکب شده، واقع را نمیداند، ندانستنش را هم نمیداند، جهلی است مرکب از دو تا ندانستن، دو تا نادانی. خب این هم یه جور جهله. پس سه جور جهل داریم: جهل بسیط المسما بشک، جهل به معنی الغفلت و عدم توجه رأسن، و دیگر جهل مرکب. ایمان کدوم جهالت را محل بحث ما کدوم جهالته؟ اینکه اصل براءت جاری بکنیم یا اصل براءت جاری نکنیم، بحث ما در آدم شک، دیگر آدم شک، شک در تکلیف، آیا براءت جاری بکند یا نه، بحث ما در شک، جهل بسیط، در غافل و در جهل مرکب بحثی نداریم. آدم غافل، آدمی که جهل مرکب دارد، معنا ندارد که اصلی جاری بکند یا براءت یا احتیاط، اون اصلا معنا ندارد اجرای اصل. غافل که غافل محضه، در وادی حکم نیست. جهل مرکب هم که ماشاءالله خودش را دانا میداند، من میدانم دیگه، میدانم اصل محل ندارد. محل بحث ما در باب براءت و اشتغال که آیا براءت جاری می شود یا نه، اون جاهلی است که بسیط باشد، شاک باشد. اما غافل یا جهل مرکب که محل بحث ما نیستن. و این بی جهالت، این که فرموده کدوم جهالت را فرموده؟ کسی که حرامی را مرتکب شده به سبب جهالت، کدوم جهالته؟ هر سه را شامله یا یک ظهوری داره؟ مثلا از شما میپرسم کدام جهالتی است که سبب ارتکاب میشود؟ جهل بسیط سبب ارتکاب میشه، یعنی شک، یا غفلت و جهل مرکب سبب ارتکاب میشه؟ هر سه سببیتش متصوره، منتها سببیت در اون دوتا قوی تره، چون غالبا جهل بسیط که اسم شکه سبب ارتکاب نمی شود، سبب تردد و تحیر و چه بکنم. بله، بسا انسان بترسد و مرتکب هم نشود، اینطور نیست؟ جهل بسیط انسان را به تردید و تحیر می اندازد و اغلب مردم در این گونه موارد وحشت میکنن، خودداری میکنن. جهالتی که به راحتی سبب میشود بر ارتکاب کدوم جهالته؟ غفلت یا جهل مرکب. خب حالا به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم جهالت سه جور داریم: بسیط، غفلت، مرکب. بسیط و هر سه سبب ارتکاب می شوند، اما اولی سببیتش ضعیفه، جهل بسیط، اما اون دوتای دیگه سببیتش قویست. امام که می فرماید ایما امرئن رکب امرن بی جهاله، هر کس گناهی را مرتکب شد به سبب نادانی، این ظهور برد در کدوم نادانی؟ به سبب نادانی وقتی گفته شد غفلت یا جهل مرکب، و انصراف دارد از جهل بسیطی که محل بحث ماست. پس این حدیث دلالت ندارد بر اصالت البراءه فی باب شک که محل بحث ماست، چرا که جهالت ظهور دارد در غفلت و در جهل مرکب، و اون دوتا جهل محل بحث ما نیست. حالیزا دلالت حدیث بر محل بحث ما قابل خدشه است. حالا مضافاً بر این که اگه این جهالت که در این حدیث هست شک را بگوید که جهل بسیط محل بحث ما، باید بهش تخصیص بزنیم ایما امرئن رکب امرم به جهاله، یعنی جهل بسیط، لا شیء علیه الا ان یکون مقصرا، چون جهل بسیط آدم جاهل، آدم شاک، تارتن قاصره تارتن مقصره. قاصر مثل اون آدم شاکی که نمیداند تتون حلاله یا حرامه، بیچاره خودشو به هر دری میزند، ادله را زیر رو میکند، فحص میکند، از ام بپرس، از ام بپرس، آخرش به جایی نرسید، تو جهلش موند. این قاصره یا مقصر؟ قاصر دیگر، چون تمام کوششش را کرده جهلش برطرف نشده، این میشه جاهل قاصر. تارتن مقصره، مثل کسی که نمیداند تتون حلاله یا حرام و اصلا دنبال فحص هم نرفته، یه قدمی بر نداشته که به ادله مراجعه بکند، به علما مراجعه بکند، شک داشته، بعد داشته مرتکب شرب توتون شده، این قاصره یا مقصر؟ مقصره. جاهل که معذوره، هم قاصر و هم مقصر، هر دو معذوره، یا قاصر معذوره و مقصر معذور نیست؟ چجوریه؟ قاصر معذوره دیگه. انشالله یعطی بعد از آنی که بحث اصالت البراءه تمام شد، اونجا شیخونا رحمه الله خواهد فرمود که اصالت البراءت وقتی ارزش دارد که انسان فحص بکند و تمام کوشش را انجام بدهد، دستش به جایی نرسد، اون وقت اصل براءت جاری بکند، و الا این آدم هیچ فحص نکرده فورا براءت جاری کرده، این جاهل مقصره و اصل براءت برات دلیلی نیست، عذری نیست. خب طول ندم آقا مطلب را. اگر جاهل را جهل بسیط بگیریم، ناچاریم یه تخصیصی هم بزنیم، چون جهل بسیط مطلقا معذور نیست، جهل بسیطی معذور است که ها قاصر باشد، اما مقصر ابدا معذور نیست. پس حدیث را باید تخصیص بزنیم ایما امرئن رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه این کان قاصرا، و اما این کان مقصرا فعلیه شیء، فعلیه المؤاخذه. اگر جهل را جهل بسیط بگیریم، ناچاریم پشت سر یه قیدی تخصیصی بزنیم. و حدیث علی الظاهر قابل تخصیص نیست، چون لحن حدیث نشون میده که امام میخواد یه ضابطه کلی در اختیار بگذارد و هر حکمی که در مقام بیان ضابطه اعطای قانون صادر شد اون دیگه قابل تخصیص نیست. ببینید ایما امرئین، ای از اون الفاظ است که عموم را میرساند، ایما امرئین رکب امرم به جهاله، هر کس کاری را روی نادانی انجام داد، لا شیء علیه، مسئول نیست. معلوم است که امام میخواد یه قانون به دست بده، قانون اینه، خلاف کاری روی نادانی مسئولیت نمیارد، میخواد قانون به دست بده. چون میخواد قانون به دست بده دیگه این قابل تخصیص نیست. خب پس چه بکنیم؟ به جهالتین را بزنیم به چی؟ غفلت و جهل مرکب. چون اگه به جهل بسط بزنیم ناچاریم تخصیص بزنیم و حدیث قابل تخصیص نیست. پس از اول حواسمون رو باید جمع بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، بگیم مراد از جهالت غفلت هست و جهل مرکب، نه جهل بسیط. خب حدیث شریف از دو جهت به درد ما نحنفی نمیخورد. جهت اول اینکه با ظهور دارد در سببیت، و کدوم جهالت سببیت دارد بر ارتکاب؟ جواب بدید، غفلت و جهل مرکب، نه که جهل بسیط. پس این بی جهاله ظهور دارد در جهل مرکب و غفلت، و انصراف دارد از جهل بسیط که محل بحث ماست. این یه جهت. جهت دوم این که اگر بگیم این جهالت شامل جهل بسیط هم هست، ناچاریم بعدن حدیث را تخصیص بزنیم. و حیث این که حدیث در مقام ضرب القانونه و چنین حدیثی آبی از تخصیصه، نمیتوانیم تخصیص بزنیم. پس چه بکنیم؟ از اول حواستمون رو جمع بکنیم. چطور؟ بگیم مراد از جهالت غفلت هست و جهل مرکب، نه جهل بسیط، تا بعدم محتاج به تخصیص باشیم. فلذا این حدیث به دو جهت به درد ما نحنفی نمیخورد. بله فهم خوبیست، فهم این که خب فرق نمی کند، همانطوری که جاهل بسیط قاصرش معذوره، مقصرش معذور نیست، غافلم همینطور، جهل مرکبم همینطور، اینها هم قاصرشون معذوره اما هر جاهلی فرق نمی کند، جاهل چه بسیط باشد چه غافل باشد چه مرکب، اگه قاصر باشن معذورن، مقصر باشن معذور نیستن. آقا غافل محض بوده، اصلا به فکرش نیامده که توتون حلال باشد حرام باشد، اصلا غافل دیگر. اما منشأ غفلتش چی بوده؟ منشأ غفلت این بود که اصلا به پای منبر نمیرد، به پای منبر نمی نشیند، به حرف مسئله گوش نمیده، اصلا عادتش نیست، فلزا غافل مونده، اصلا به فکرش نیامده که توتون شاید حرام باشد و چی اصلا. منشأ غفلت چیه؟ قصور یا تقصیر؟ تقصیر. این معذوره؟ به بهانه این که من جاهل غافلم میشه معذور؟ خب چشمت کور میخواستی بری پای منابر بنشینی در محافل، غفلت به تو روخ ندر، غافلم که عذری نشد. جهل مرکب، آقا مسئله را از پدر مادرش یاد گرفته، پدر مادرش بهش گفتن توتون حلاله، اینم معتقد شده است برای اینکه توتون حلاله، جهل مرکب. تو عقلت نمیرسید که پدر مادر که احکام خدا را نمیداند، احکام خدا را از اهلش باید گرفت. خب این قاصره یا مقصر؟ مقصر. خب به بهانه این که من در جهل مرکب بودم میشه معذور؟ خب در جهل مرکب بودی، اما سبب جهل مرکب خودت بودی، مقصری. فهم خوبی است که فرق نمی کند حالا چه غافل، چه مرکب، چه بسیط، هر سه جاهل وقتی معذورن که قاصر باشن. مقصر هیچ کدومشون معذور نیستن، لذا اون وجه دوم از بین میره. وجه دوم که اگه این جهالت شامل جهل بسیط باشد که محل بحث ماست، احتیاج به تخصیص خواهد داشت. فرق نمی کند، هر جاهلی را بگوید احتیاج به تخصیص دارد. فرضا اون وجه دوم ازش بگذارید، فقط اون وجه اول را بگیرید که با ظهور دارد در باء سببیت. و کدوم جهالتی است که به راحتی سبب ارتکاب میشه؟ ها؟ غفلت و جهل مرکب. پس شامل ما نحنفی نیست از این جهت. حدیث دیگر که شیخونا استدلال میکنن این است: ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. روز قیامت خداوند عالم احتجاج میفرماید به بندگانش با اون احکامی که بیان فرموده است. یعنی حجت خدا بر مخلوق وقتی حجت تمام است که چه؟ وقتی حجت خدا علی عباد تمام است که حکم را بیان کرده باشد. اما خدا حکمی را بیان نکرده، روز قیامت مؤاخذه بکند. حجتش چیه؟ خدا چه حجتی دارد؟ ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. حجت خدا بر مردم وقتی تمام است که حکمی را بیان کرده باشد. آتاهم و عرفهم. حرمت شربتتون را که خدا بیان نفرموده، پس حجت خدا بر مردم ناتمامه، نمیتواند به ارتکاب شربتتون مؤاخذه بکند ولو در واقع حرام بوده، حجت ناتمام. این هم یک دلیل بر اصالت البراءه. شیخونا میفرمایند این دلیل بدی نیست. خب ظاهرش این است که تا انسان حکمی را نداند مسئول نیست. اما اگر یک روزی ادله اخباری ها تمام بشود، اینجور دلیل در مقابل ادله براءتی ها استقامت نخواهد داشت. ادله اخباری ها می شود حاکم وارد بر این گونه دلیل. شیخنا رحمه الله این مطلب را در درس دیروزی هم داشت گفتم، حالا هم دارد. کتاب را که قبلا میخوندیم آیات، اونجا هم این مطلب را فرموده. مرتب شیخونا به این مطلب اشاره خواهد کرد که بله، این میگوید انسان تا حکمی را نداند معذوره. این دلیل خوبیست، اما به شرط اینکه ادله اخباریین تمام نشود. کمایت انشاءالله تعالی که ادلهشون تمام نیست. اما اگر ادله اخباری یعنی یک روزی تمام بشود، سندن و دلالتن تمام بشود، مقدم بر این گونه ادله خواهد بود. چرا؟ این همین دلیل میگوید انسان مادامی که ندانسته معذوره. اگه بداند چطور؟ دیگه بداند که معذور نیست. دانستن هم دو جور داریم، یه دانستن خصوصی یه دانستن عمومی. دانستن خصوصی مثل این که دلیلی از امام صادق رسیده که شرب و توتونه حرامون، این میشه چی؟ این میشه دانستنی خصوصی که شرب توتون حرامه. خب اگه یه همچه دانشی پیش بیاد، ندانستن چطور میشه؟ ندانستن، خب ندانستن گورشو گم میکند دیگه، میره پیکارش، میگه تا حال نمیدانستیم حالا دانستیم. خب وقتی دانش آمد، جهل کوت میکند و میره. یه دانش عمومی داریم. دانش عمومی چیه؟ مثل این که شارع درست نفرموده توتون حرامه، ندانسته لحم حمار حرامه، نفرموده شرب عصیر حرامه، اما فرموده احتقل دینک، هر وقت شک کردی احتیاط بکن. این میشه چی؟ هر وقت شک کردی احتیاط بکن، این میشه دانشی عمومی. هر وقت شک کردی وظیفه چیه؟ احتیاط. این میشه دانش عمومی. شک کردی توتون حلال یا حرام، شارع چه گفته؟ احتیاط. نمیدانی عصر حلال یا حرام، شارع چه گفته؟ احتیاط. نمیدانی لحم حمار حلال یا حرام، شارع چه گفته؟ احتیاط. دانش عمومی. مادامی که علم به وجوب احتیاط نداری، معذوری. وقتی علم به وجوب احتیاط آمد، علم عمومی آمد، اون ندانستنها کوچ می کند. فلذا اگه ادله اخباری های روزی تمام بشود، اخباری ها که می گوین احتیاط واجبه، اگه ادله شون تمام بشه، اون میشه چی؟ علمی عمومی. و دیگه در مقابلش این گونه احادیث به درد نمیخورد. این گونه احادیث که خدا وقتی حجتش تمام است که حکمی را بیان بکند. خب بیان کرده دیگر، به چه وسیله بیان کرده؟ به وسیله علم عمومی، به وسیله وجوبی احتیاط. لذا شیخنا رحمه الله مرتب این مطلب را گوش زد میکند که این ادله بیشترش در صورتی به درد میخورد که ادله اخباری ها احیانا تمام نشود، و الا اگه ادلهشون تمام شد میشود علم عمومی. وقتی علم آمد، جهل رفت، این ادله رفت. خب حدیث دیگر که شیخنا استدلال فرموده به اصالت البراءه، چی میشه؟ حدیث پنجم. شاید برسیم، شاید برسیم میشه. اجازه بدید حدیث پنجم. بله، حدیث ششم. بله دیگه، با حدیث رفع میشه حدیث ششم. بله حدیث ششم. کل شیء حلال حتی یرد فیه نهی. هر چیزی حلاله تا نهی وارد بشود فیه. ضمیر فیه به چه برمیگرده؟ به اون شی. هر شیئی حلاله حتی یرد فیه. این فیه خیلی کار میکنه، حتی یرد فیه نهی، تا وارد بشود در اون شی نه. پس توتون حلاله حتی یرد فیهی، که زنه به کجا برمیگرده؟ به توتون. توتون حلاله به حیث این که در توتون نهی نیامده، پس این حلاله. شیخنا میفرماید این حدیث دلالتش واضحه، حتی اگر یک روزی ادله اخباری ها تمام شد و ادله اخباری ها اثبات کرد که احتیاط در آدم جاهل واجبه، این حدیث میتواند با ادله اونها چه بکنه؟ تعارض بکنه. چرا؟ ادله اونها میگوید به طور عموم هر کجا شک کردی باید چه بکنی؟ احتیاط بکنید. این حدیث چی میگوید؟ این حدیث میگوید مادامی که نهی به اسم خودشه، مادامی که نهی به اسم خودشه وارد نشده حلاله. ساده تر بگویم، ادله اخباری ها میگوید که ما علم عمومی داریم که آدم شک باید احتیاط بکند. این حدیث چه میگوید؟ این حدیث میگوید علم عمومی چی آقا؟ یرد فیهی، زمین فیهی به کجا برمیگرده؟ اون شی. یعنی ما آدمی که به اسم خود اون شی نهی نیامده، شما ها معذور هستید. پس این حدیث میگوید حجت وقتی تمام است که بیان خصوصی در کار باشد، یعنی بیان عمومی فایده ندارد. ادله اخباری ها چه میگوید؟ میگوید که نخه، بیان عمومی کفایت میکند. پس این حدیث با ادله اخباری ها تعارض میکند، نه اینکه ادله اخباری ها میشه حاکم بر این حدیث، وارد بر این حدیث، نخه تعارض میکند. کتاب مرحمت بکنید. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هر چیزی که خداوند عالم علمش را محجوب داشت از بندگان فهو موضوع عنهم. فإن المحجوب حرمت شرب توتون، خداوند عالم محجوب داشته بر ما حرمت شرب توتون را. فهیه موضوعتون عن العباد، پس حرمت شرب توتون برداشته شده از عباد، بر فرضم در واقع حرام بوده حرمتش برداشته شد از آدم جاهل. خب و فیه ان الظاهر مما حجب الله علمه، ظاهر از ما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد. حجب الله اون احکامی را میگوید که اصلا خدا بیان نفرموده، بیانش مونده به ما بعدی ظهور الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون احکام را میگوید ما حجب الله، لا ما بینه و اختفا علیهم من معصیت من اس الله فی کتمان الحق او سطره. ما حجب الله شامل نیست اون احکامی را که خدا و رسول و ائمه بیان فرمودند، منتها اختفا علینا، به دست ما نرسید. چرا نرسید؟ من معصیت من اس الله، در اثر ظلمه ها. کدوم ظلمه ها؟ فی کتمان الحق، کسانی بودند که حق را می دونستن اما وقتی از اونها سوال می شد حق را کتمان می کردن. او سطرهی، حق را می دونستن ولی به مردم ابراز نمی کردن. بیشتر احکام که بر ما مخفی مونده به سبب حجب الله نیست، بلکه به سبب اختفا علینا من معصیت من اس الله. ولعل شرب توتون از اونها باشد. از کجا معلوم که حرمت شرب توتون از قبیل ما حجب الله هست یا از قبیل ما حجب الظالمونه؟ معلومه؟ نه. پس به این حدیث نمیشه استدلال کرد. این ما حجب الله را گفته و شرب توتون معلوم نیست که از قبیل ما حجب الله باشد. دقت فرمودید، لا ما این حدیث کاری ندارد با اون احکامی که بینه شارع بیان فرموده، منتها اختفا علیهم، به مردم مخفی مونده. من ظلم الظالمین فی کتمان الحق او سطره.
فر روایه مسابقه، پس این حدیث شریف برادر است لما ورد مولانا امیر المؤمنین علیه السلام با اون حدیثی که از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که ان الله تعالی حد حدودن، خداوند عالم حدودی را معین فرموده، فلا تعتدوها، از اون حدود تجاوز نکنید، و فرض فرائض، واجباتی را فرض فرموده، فلا تعصوها، در فرائض معصیت نکنید. بعد می فرماید محل شاهد اینجاست، فسکت عن اشیاء، خداوند عالم قسمتی از احکام را بیان نفرموده، بیانش مونده به ما بعد ظهور الحجه عجل الله فرجه الشریف، ولی لم یسکت عنها نسیانن، نه اینکه خدا فراموش کرده اونها را نگفته، نه مصلحت ایجاب کرده. حالا که خدا لمصلحتین بیان نفرموده، فلا تتکلفوها، خودتون را به زحمت این گونه احکام نیندازی، اونها بماند به ما بعد ظهور حجه، یعنی معافی. خب پس احکامی که خدا بیان نفرموده، البته ما معاف هستیم تا اون روزی که خدا بیان، اما معلوم نیست که حرمت شربتتون از قبیل ما سکت الله هست یا از قبیل ظلم ظالمین. بله، رحمت من الله لکم، خب خداوند عالم احسان فرموده که مقداری از تکالیف را به تأخیر انداخته که بعد از ظهور حجه، رحمت من الله لکم، لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. بله، رحمتن به عقیده بنده رحمتن بهتره. از کجا رحمتنه؟ نخه، ممکنه از ما قبل قطعی بکنیم، خبر در مبتدای محسوب بگیریم. خدا رحمتن من الله، این سکوت رحمتی از طرف خدا و این بهتره. بله، اجازه بدید آقا، بله مبتداش نیست. بله، و منها قوله علیه السلام، از جمله احادیث فرمایش امام علیه السلام است، الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستند، در سعه اون حکمی که نمیدانند. فإن کلمت ما، این ما موصوله، ما یا ما موصوله است، اضیف الیه سعه، و سعه اضافه شده به سوی ما موصوله، در سعه اون چیزی که نمیدانند، و این ما مستریتون ظرفیه یا مستریه ظرفیه است به معنی مادامه، فی ساعتن مادامه لا یعلمون، و آیت تقدیرین چه موصوله باشد چه مستریه، یثبت المطلوب، یثبت المطلوب، مطلوب را اثبات می کند. خب حرمت شربتتون بله بر ما بیان نشده، پس ما در سعه او هستیم. بله، و فیه ما تقدم فی الآیات، ای به شمین است که اگه یادتون نرفته در آیات شریفه گفته شد، چه گفتیم؟ من ان الاخباریین لا ینکرون عدم وجوب الاحتیاط علی من لم یعلم بوجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التأمل و التتبع. اخباریون هم قبول دارن که اگر انسان حکم خدا را نداند چیه؟ اگه حکم خدا را نداند معذوره، اما بداند چطور؟ نه دیگه، اخباریون میگوین که ما میدانیم، منتها نه دانش خصوصی، دانشی عمومی. و فیه ما تقدمه فی الآیات من ان الاخباریین لا ینکرون، اخباری ها هم قبول دارن که الناس فی سعت ما لا یعلمون، عدم وجوب الاحتیاط، احتیاط واجب نیست، الا من لم یعلم به وجوب الاحتیاط، به شرط اینکه دلیلی بر وجوب احتیاط نداشته باشیم، من العقل و النقل بعد التأمل و التتبع. اما اگر دلیل عمومی داشتیم، نه دیگه، تمام شد کار. خب پس دلالت این ادله منوط بر این است که ادله اخباریه یک روزی زنده نشود، اما اگه ادلهشون زنده شد میشود حاکم بر این گونه ادله. حواستون جمعه، لذا خوشوقتی. و منها روایت عبدالعلا عن الصادق علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا، از امام علیه السلام سوال کردم، مثل این حدیث را متعرض نشدم از خارج، دقت بکنید. سألته عمن لم يعرف شيئا، سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به اون کسی که لم يعرف شيئا، چیزی را ندانسته، حرمت شرب توتون را ندانسته، مرتکب شده، هل علیه شیعون، آیا مجازات دارد؟ قال لا، فرمود نه مجازاتی ندارد. بناءً على ان المراد بالشيء الاول فرد معین مفروض في الخارج، بنابر این که مراد از اون شیء اول، سألته عمن لم يعرف شيئا، مراد از اون شیء فرد معین مفروض فی الخارج. سألته عمن لم يعرف شيئا، یعنی سألته عمن لم يعرف حرمتا توتون، هل عليه شيء لم يعرف شيئا، مثلا لم يعرف حرمتا توتون. بنابراین که مراد از اون شیء اول فرد معین مفروض در خارج، حالا هر که باشد، شرب توتون، لحم حمیر، شرب عصیر، حتی لا یفید العموم فی النفیه، تا این که دلالت نکند بر عموم در نفیه. اگر شیء معین نباشد دلالت میکند بر عموم در نفیه و از محل بحث ما خارج میشود. سألته عمن لم يعرف شیئا، سوال کردم از اون آدمی که در قله یک کوه بلندی زندگی می کرده، اصلا هیچ با کسی تماس نداشته، در عمرش هیچ نفهمید، لم یعرف شیئا، در عمرش هیچ حالش نشد. اگه اینجور معنا بکنیم دیگه ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت، این میشه جاهل قاصر. بنابراین که مراد از شیء اول فرد معین مفروض فی خارج، مثل شرب توتون، لحم عصیر، حتی لا یفید العموم فی النفی، تا معنی حدیث عموم در نفی نباشد. فیکون المراد، پس مراد سائل این است، هل علیه شیء فی خصوص ذلک الشیء المجهول، آیا مسئولیت دارد در خصوص شرب توتون یا نه؟ قال لا. و اما بناءً على إرادة العموم، اما اگر حدیث را جوری معنا بکنه که عموم را برساند، لم يعرف شيئا، هیچ حالش نشده. اگر اینجور معنا بکنید فظاهره سؤال عن القاصر، اون وقت ظاهرش می شود سؤال از جاهل قاصر، الذي لا يدرك شيئا، که در گله یک کوه زندگی کرده هیچی درک نکرده. و من ها جمله احادیث قوله علیه السلام ایما امر این رکب امرم به جهاله، هر کسی که مرتکب شد گناهی را به نادانی، فلا شیء علیه، مسئولیت ندارد. و فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها، ظاهر از این حدیث که با حرف با ذکر شده به جهاله، ظاهر از این حدیث و نظائرش، نظائرش مثل چی؟ من قولی که فلانان عملت بی کزا بی جهاله، فلانی این عمل را انجام داده بی جهاله، به سبب نادانی. بله. و فیه ان الظاهر من الروایه هو اعتقاد الصواب اول غفل عن الواقع، این بی جهاله که میگوید اون آدمی را میگوید که در جهل مرکب بوده، اعتقاد و ثواب یعنی برعکس معتقد بوده، که میشه جهل مرکب. اول غفلت که جاهلی غافل، اول غفلت عن الواقع. خلاص آقا اگه واقعم داشته باشد به معنی آقه، چون اعتقاد ثواب غیر از غفلته. خب ظاهر از این حدیث خدا اعتقاد و ثواب اول غفلت عن الواقع، مراد از جهالت یعنی جهل مرکب یعنی غافل. فلا یا ام صورت تردد، این به جهالت شامل نیست، جهل بسیط را که محل بحث ماست. چرا؟ چون جهل بسیط غالبا سبب نمی شود بر ارتکاب، بلکه سبب می شود بر احتیاط. اونی که سبب می شود به راحتی بر ارتکاب کدوم جهله؟ جهل مرکب و غفلت. احسنتم. بله حالا یا ام صورت تردد فی کون فعله ثوابا او خطا، این حدیث شامل نیست اون جاهلی را که مردد است که این عمل حق است یا ناحق است. و یعیده معید دیگر، معید این مطلب که این به جهالت این جهل بسیط را نمیگوید، و یعیده بله ان تعمیم الجهاله به صورت تردد، اگر جهالت را عمومیت بدیم بگیم این جهالت حتی جهل بسیط را هم شامله، یوحب به دول کلامه الى تخصیص، محتاج می کند که این کلام بعدا تخصیص بخورد. چه تخصیصی؟ به شکل غیر المقصر، اون آدم جاهلی که مقصر نباشد. خب باشد تخصیص بزنه چه عیبی دارد؟ و سیاقهو آبی ان تخصیص، و ظاهر حدیث ایبا دارد از تخصیص. پس حواستون رو جمع بکنید که محتاج به تخصیص نباشید، حمل بر غافل یا جهل مرکب. فتعمل که شما این جاهل را به هر جاهلی بزنید بالاخره احتیاج به تخصیص دارد. خب وقتمون چقدر دیگه باقی است؟ 5 دقیقه. و منها قوله علیه السلام ان الله تعالی یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، خدا روز قیامت احتجاج می کند بر بندگانش با اون احکامی که بیان فرموده، اما حرمت شربتتون که بیان نشده خدا حجتی بر بندگان ندارد. و فیه ان مدلوله كما عرفت في الايات وغير واحد من الاخبار، مدلول این حدیث چنان که در آیات هم گفتیم در روایات هم گفتیم، و فيه مما لا ينكره الاخباريون، خب اخباريون هم قبول دارن که تا خدا حکمی را بیان نکند حجتش تمام نیست، اما بیان بکند چطور؟ و بیان چند جوره؟ 2 جور. و اخباریون میگوین بیان عمومی شده و حجت تمام شده. و منها از جمله احادیث قوله علیه السلام در مرسله فقیه من لا یحضره الفقیه کل شیء مطلق، هر چیزی حلال است حتی یرد فیه نهیان، تا اون موقعی که در خصوص اون شی نهی وارد بشود. خب استدل به صدوق قدس سره علی جواز القنوت بالفارسیه، مرحوم صدوق با این حدیث استدلال کرده به اینکه انسان در نماز اگر ذکر قنوت را به زبان فارسی بگوید عیبی ندارد، به جهت اینکه کل شیء مطلق نهی نشده. بله و سند ایلهی فی امالی، در امالی هم صدوق به این حدیث استناد فرموده حیث و جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحظر من دین الامامیه، قرار داده حلال بودن اشیا را تا که تا اون موقعی که حرمت ثابت بشود من دین الامامیه. فرموده است یکی از قواعد دین امامیه این است که هر شیء حلال است ما دامی که حرمتش ثابت نشود. خب و دلالته علی المطلوب اوزه من الکل. دلالت این حدیث به اصالت البراءت از تمام ادله واضح تر است. چرا؟ به جهت اینکه ظاهره عدم وجوب الاحتیاط، ظاهرش این است که متوجه باشه که احتیاط در دین واجب نیست، این در شک فی تکلیف البته، و ظاهره ظاهر حدیث این است که احتیاط واجب نیست. لأن الظاهر إرادة ورود النهی فی الشیء من حیث هو، چون ظاهر حدیث این است که مراد حتی یرد فیه نهی ورود نهی در شیء من حیث هو، هر چیزی باید به اسم خودش نهی داشته باشد تا بشود حرام. اما اون اخباری ها که میگوین اونها من حیث هو نمیگوین، اونها به عنوانی احتیاط میگوین باید اجتناب بکنی. لأن الظاهر إرادة ورود النهی فی الشیء من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم، نه اینکه شارع یک نهی بکند به نام نهی عمومی مجهول الحکم که هر چیزی که نمیدانید پرهیز بکنید. حواستون جمع، فإن تم، اگه این حدیث انشاءالله تم، فإن تم ما سیعتی من عدلة الاحتیاط، اگر یک روزی تمام شد ما سیعتی از عدله احتیاط دلالتان و سندن، وجب ملاحظت و تعارض بینها و بین هذه الروایه و امثالها، باید شما تعارض در نظر بگیرید بین عدله احتیاط و بین این روایت و امثال این روایت، امثالش مما یدل علی وجوب علی عدم وجوب احتیاط ثم الرجوع الى ما یقتضیه قاعده تعارض.